أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسائل جلد 2 صفحه 248 هشتم دی ماه 1400. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب النادر حديث سوم. أبو بكر حبال، حالا حبال اسمش من اولین بار میشنوم. عن محمد ابن عیسی القطان المدائنی قال سمعت ابي يقول حدثنا مسعد بن اليسع. خب این سند، این ابوبکر حبال، کما اینکه منم حدس زدم هیچ اطلاعاتی در موردش نداریم. محمد ابن عیسی قطانی هم همینطور، باباش هم همینطور، همشون مسعد ابن یسع هم مجهوله. حالا قال قلت لابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام انی والله لأحبک. عرضی داشتیم خدمت امام صادق، به خدا قسم شما رو دوست داریم. فاطرق ثم رفع رأسه. فاطرق یعنی سر رو پایین انداخت، به چند لحظه ای تأمل کرد، ثم رفع رأسه، سر رو بالا برد. فقال صدقت یا ابا بشر. ابا بشر راست میگی، تو واقعا منو دوست داری. سل قمر قلبک اما لک فی قلبی من حبک. میگه از قلب خود سوال کن که در قلب من از حب تو چقدر وجود داره، یعنی بالاخره محبت تو هم تو دل من هست. فقط اعلمنی قلبی اما لی فی قلبک، که من تأمل کردم و به قلبم نظر کردم، قلبم خبر داد از محبت تو نسبت به من. همون معید روایت قبلیه که تو همون فضا بیان میکنم. خب به حمد الله تنبیه پنجم تمام شد. حالا همه دقت ها و حواس ها جمع، میخوام وارد بشیم در تنبیه ششم. در تنبیه ششم بحث ما مشتبهاتی است که تدریجا ایجاد میشن. اگه یادتون باشه قبلا تقسیم رو گفتیم برخی مشتبهات تدریجی الوجودند، برخی مشتبهات دفعی الوجود. بعد مشتبهاتی که دفعی الوجودند گاهی وقتا امتثال و ارتکاب دفعیشون ممکنه، گاهی وقت ارتکاب دفعیشون ممکن نیست. این تقسیم رو قبلا گفتیم. اونجایی که مثلا دفعی الوجود باشن، مثلا اطراف علم اجمالی دو لیوان مایع با قول معروف نجسی هست، مردده، دو لیوان آب داریم، یه علم اجمالی داریم یکیشون نجسه. خب این دو هر دو در اختیار ما هستند، دفعی الوجودند. حالا اینو گاهی وقتا میتونیم در آن واحد این دوتا رو یکی بکنیم و بخوریم، میشه دفعی الوجودی که ارتکاب دفعیشون ممکنه. گاهی وقتا نه، این دفعی الوجود هست اما ارتکاب دفعیش ممکن نیست، در طول زمان باید ارتکاب بشه. که قبلا تو اون بحث اصل بحث شبه محصوره اونجا تحلیل کردیم و گفتیم بین این دو فرقی نمی‌کنه و علم اجمالی منجزه در هر حال. فقط بحثی که الان اینجا مطرح می‌خوایم بکنیم در شبهاتی هست که تدریجی الوجوده، یعنی مؤطراف علم اجمالی در آن واحد وجود نداره و در طول زمان ایجاد میشه. دو تا مثال اصلی برای این سطح ما الان تنبیه چندومی؟ تنبیه ششم. من مثالاش بگم، میگه مشتبهات تدریجی الوجود. دو تا مثال اصلی زدی، مثال سوم میام داره. مثال اول بحث مضطرب است. خب زنی که مضطرب است یعنی چی؟ یعنی هم از نظر وقت هم از نظر عدد مضطربه هر دوه، یعنی هم از نظر وقت نمیدونه چه زمانی حائضه، هم از نظر تعداد روزها اضطراب داره و نمیدونه. خب میخوایم بگیم آقا در طول 30 روز ما حداقل 3 روز مثلا حائض، درسته؟ اما این 3 روز مردد بین چیه؟ بگید. مردد بین اطرافی هست، مردد بین ایام ماه که تمام ایام در آن واحد موجود نیستند و در طول زمان ایجاد میشه. درست اطراف علم اجمالی الان 3 روز از اول ماه وسط ماه آخر ماه، که این 3 روزی که اول ماه وسط ماه آخر ماه هست، حالا ترکیبی روزای مختلفی رو میشه تصویر کرد، همه این اطراف در آن واحد وجود ندارن بلکه در طول زمان و در طول ماه ایجاد میشه. مثال دومی که مطرح کرده بحث علم اجمالی به ابتلا به ربا، علم اجمالی به ربوی بودن معامله. آقا یه تاجری هست، علم اجمالی داره در طول هفته، مثلا در طول هفته، علم اجمالی داره در طول هفته یکی از معاملاتی که انجام میده ربوی. خب در طول هفته یکی از معاملاتی که انجام میده، این معاملات همش دفعی الوجود نیستن، معامله الان ایجاد شده یه معامله، معامله دوم 2 ساعت بعد، معامله سوم چند ساعت بعد، معامله بعد فردا، پس فردا. و این اطراف علم اجمالی که فرض کنید این تاجر در طول هفته مثلا 50 تا 20 تا 30 تا معامله انجام میده، این معاملات متعدد در آن واحد وجود ندارن، در طول زمان ایجاد میشه. نه مثال دو مرحوم شیخ این نکته ایست که داره میفرماید چی؟ مرحوم شیخ میفرماید که دفعی الوجود بودن یا تدریجی الوجود بودن اهمیت نداره، مهم چیه؟ ابتلا و عدم ابتلا. هر جا اطراف علم اجمالی مبتلا به بود عرفن، ولو تدریجی یل وجود باشه علم اجمالی منجس. هر جا اطراف علم اجمالی مبتلا به نبود، در این موارد علم اجمالی منجس نیست، ولو اطرافش دفعی یل وجود باشه. پس بین دفعی یل وجود و تدریجی یل وجود تفاوت خاصی نیست، نکته همون نکتهی که قبلا گفتیم، مهم اینه که آیا اطراف علم اجمالی ابتلا بهشون وجود دارد یا نه. اگر به اطراف علم اجمالی ابتلا وجود داشت، علم اجمالی منجز است ولو تدریجی وجود باشد. اگر ابتلا وجود نداشت، علم اجمالی منجز نیست ولو دفعی وجود باشد. نکته اینه. بعد طبق این نکته میخواد این نکته رو در مثال اول تصریح کنه. ایشون میگه در مثال اول، بگیم در مثال اول حرمت مثلا یا بگیم وجوب دوری از زن حائض مقید به چیه؟ مقید به وقوع حیض، مطلق نیست، چون هر حکمی مقید به موضوعشه دیگه. مادامی که موضوع وجود ندارد، مادامی که زن حائض وجود ندارد، این حکم معنا نداره. حالا به مردی که اصلا ازدواج نکرد، بگیم این مردی که ازدواج نکردی از زن حائض دوری کن، معنا نداره. یا مردی که ازدواج کرد و زنش حائض نیست، این حرف معنا نداره، حکم معنا نداره. حکم وقتی معنا داره که حائض باشد زن. پس اگر حائض وجود پیدا کرد، حکم وجوب اجتناب هم میاد. پس وجوب اجتناب مقید به فرض تحقق حیض. وقتی وجوب اجتناب مقید به فرض تحقق حیض باشه، با این فرض این علم اجمالی به وجوب یک حکم منجد ما نداریم. اما حرفی که قبلا زدیم اینن اینجا تکرار میشه، علم اجمالی به وجود حکم منجد نداریم. این علم اجمالی منجد نیست، باید رجوع کنیم به چی؟ به گدای میهن خواه. باید چکار کنیم اینجا؟ مقید به وجوب حیض. اگه مقید به وجوب حیض باشه میشه چی؟ وقتی مقاید به وجوب حیض باشه چیه؟ یعنی به عبارت نقرا ابتلا به زن حائض. به عبارت نقراش نهید یعنی چی؟ یعنی اطراف از محل ابتلا خارج. وقتی از محل ابتلا خارج به چی میشه؟ بگی علم اجمالی به بولن بود منجز نیست. وقتی منجز نبود باید چکار کرد؟ آیه میخواد بگو بگو دیگه، حواست نیست، رجوع به چی؟ به اصول عملی. حاجه چه اصول عملی داری؟ ها؟ بگید استثاب میکنی خب نمشه چی گفته؟ آره استثاب کرد، رجوع میکنی به استثاب تو. تا که بگو تا سه روز آخر ما، تا سه روز آخر ما استثاب تو. سه روز آخر ما استثاب تو هم نمیشه کرد. چرا؟ چون علم اجمالی پیدا، چون علم پیدا میکنید گین استثاب تو صحیح نیست، یا الان این زن حائضه یا قبلا بوده، پس این استثاب بالاخره نقض شده. علم پیدا میکنید به نقض حالت بگید سابقه، چون یا سه روز آخر الان حائض است، پس حالت سابقه تو نقض شد، یا در این 27 روز گذشته برخی از ایامش حائض بود، پس حالت طهر سابقه نقض شد. پس وقتی علم داریم که اون طهر سابقه و حالت سابقه طهریه بالاخره نقض شده، دیگه از این به بعد نسبت به سه روز آخر استصحاب طهر جاری نیست. اما چی؟ اما اصل اباحه در سه روز آخر دیگه، در سه روز آخر سه روز جاری نباشه. اما از سالت لباهی که جاد داریم، ما گفتیم علم اجمالی منجز نیست. وقتی علم اجمالی منجز نیست این حکمشن ثابت میشه. نسبت به مثال دوم، اول یه بیان دل مرحوم شیخ میگه بعید نیست ما بگیم مثال دوم علم اجمالی منجز. نسبت به مثال دوم ایشون میگه بعید نیست. چه؟ چه؟ میگه اگر منجد نباشه دیگه چجور از سوال جاری کنه؟
خودش میگه حالا یقین داریم که نمیشه هست
کنیم. خب بالاخره چون احتمال داره اون ایام گذشته حائض بوده و این سه روز نباشه، احتمال وجود داره. پس علم نداریم که این سه روز حتما حائض نیست، حتما حائض است. علم که نداریم، چون احتمال داره در روزهای گذشته که تمام شد و رفت دیگه ماما فاطمه دو ما فاطمه دو
همش دوباره ما اباحه جاری کردیم.
اباحه نه، از حالت استثاب داری کردید بقیش عباره نتیجهش همه جاست
نه نه همه توی کل سیروس حلاله آره
میخوام بگیم چون برخی از اطرافش از محل اطلاع خارج هم حالا دیگه نکته داری سب کن میگه اما نسبت به مثال دوم نسبت به مثال دوم من کجا بمونستم خواب کنم ها؟ مثال دوم چی میگی؟ نسبت به مثال دوم وقتی علم اجمالی گفتی منجزه روشون میگم به اصول عملیه اصول عملی اینجا استصحاب عدم تأثیر عقد یا به عبارت نقاط اصالت فساد و اصالت عباده تو با همه دیگه خب اگه معامله ای تو معامله ای ما شک کنیم معامله حرامه یا نه اگه شک کنیم در حرمت و بطلان حکم چیه؟ در مواد شک در حرمت و بطلان از نظر حکم تکلیفی اثبات میشه عباده از نظر حکم وضعی شک در تأثیر اثر داریم استصحاب کنیم عدم تأثیر عقد این هم نسبت به مثال دوم زیل مثال دوم یه بحث داره که اینو فردا بحث شنبه بحث میکنیم آقا نمیتونی تمسک کنی دوم موقوع لابد برای اثبات صحت یا نه حالا یه بحث داره اونجا بحث خب اینا مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر این پیش فرضه که ما قائل بشیم در این موارد و در این مثال ها اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارجه اما مرحوم شیخ فقط یه نیم خط گفته لکن الازهر هنا وجوب الاحتیاط کذا فی مثال ثانی من المثالین المتقدمه فقط گفته ازهر در این مثال دوم اینه که در این مثال دوم اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج نیستن توضیح هم نداره بر خلاف مثال اول که ظاهرن قبول میکنه و این حکم ظاهرن میپذیره و به این هم ظاهرن فتوا میده نه ظاهرن اینه اما نسبت مثال دوم ظاهرن میخواد بگه که این علم اجمالی اینجا منجر هست چرا توضیح نداره حالا تو متن ببینیم به توضیح خدمتون میدیم بفرمایید آقا دقت کن از ساده لوکان المشتبهات مما یوجد تدریجا اگر مشتبهات به نحوی باشد که به صورت تدریجی ایجاد می شوند کما اذا کانت زوجت الرجل مضطربتا فی حیضها مثلا اینکه زوجه شخص در حیض مضطرب باشه به هن تنسی وقتها و هن حفظت عددها به اینکه وقت رو نسیان کرده هرچند عدد رو بدان حالا این حفظت عددها رو ما گفتیم میتونه از نظر عدد هم مضطربه باشه میتونه مضطربه نباشه یعنی میدونه پنج روز ایام عادتشه اما این پنج روز اول ماه وسط ماه آخر ماه نسبت به این اضطراب داره این هم میشه دیگه حالا ما سه روز توضیح میدادیم با پنج روز هم میشه توضیح دادیم بعد اونجا میگفتیم استصحاب طهارت میکنیم تا سه روز آخر اونجا میگیم استصحاب طهارت میکنیم تا پنج روز آخر اینش خیلی فرق کلیدی و عمده ای نداره فیعلم اجمالا علم اجمالی داره انها ازون فشه مثلا ثلاثت ایام فهل یجب علی زوج الاجتناب انها بی تمام شه آیا بر زوجه احتیاط واجبه و یجب علی الزوجه الامساک عند دخول المسجد و قراءة العظیمه تمام الشهر زوجه هم باید احتیاط کنه همونه مثال دوم و کما اذا علم تاجر اجمالا علم اجمالی داره به ابتلائه فی یومه او شهره به معاملت ربویه علم اجمالی داره حالا در روز یا در ماه یه معامله ربوی انجام خواهد داد فهل یجب علیه الامساک آیا برش امساک واجبه اما لا یعرف حکمه من المعاملات آیا دوری و خودداری از اون معاملهی که حرفشو نمیدونه. حالا بعض وقتا معاملاتی هست که علم دارد ربا نیست، خب اونا رو بحث نداری، اونا رو انجام بده. اونجایی که برای شبهه میشه، آیا واجب است برای امساک از اون معاملات مشتبه در روز یا در ماه یا واجب نیست؟ می فرماید از تحقیق و انیقاد انهو لا فرق بین الموجودات فعلا و الموجودات تدریجا فی وجوب الاجتناب، بین موجودات فعلی و موجودات تدریجی در وجوب اجتناب از حرامی که مردد بین اونها هست فرقی نمی کنه. البته اذا کان الابتلاء دفعتن، اگه دفعتن ابتلاء به جمعی اونها داشته باشه، ولو اطراف علم اجمالی تدریجی یال وجود و عدم فرقی بین وجوبش، فرقی بین موجودات تدریجیه و عدمش نمی کنه. لاتحاد المناد بی وجوب اجتناد، ملاک در وجوب اجتناد همون ملاک واحدیه که همون اطلاقات ادله احکام اولی میشه. نعم قد یمنع الابتلاء و دفعتن فی تدریجیات، بله حالا ابتلاء دفعی در تدریجیات گاهی وقتا معنی میشه، تو بعضی موارد کلی هم نیست، همه تدریجیات اینطوری نیستن، بعضی هاشون اینطوریه که ابتلاء دفعی نیست. کما فی مثال الحیض فان تنجز تکلیف، تنجز تکلیف زوج به ترک وطی الحائض قبل زمان حیضها ممنوع. این که بگیم آقا زوج تکلیف داره به دوری از زن حائض قبل از حیض، این منجز بودن تکلیف ممنوعه، تکلیف منجز نداره، بلکه تکلیفش مقید معلق بر تحقق حیض. فان قول الشارع، این آیه قرآن که میگه فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن، این آیه ظاهر فی وجوب الکف عند الابتلاء بالحائض، ظاهر دقیقی که آقا دوری از زن وقتی که شخص مبتلا به زن حائض بشه واجبه. از ترک قبل الابتلا حاصلون به نفس عدم الابتلا فلا یوسف، چون ترک قبل از ابتلا به خودی خود حاصله، چون ابتلای وجود نداره. شبیه تون بحث قبل داشته بید فلا یوسف، شبیه تون بحث ابتلا این همین تعبیر رو داشته، قبل از اینکه ابتلا حاصل بشه چون خود به خود متروکه پس طلبش هم بی‌معناست. بله دیگه تحصیل حاصل. فهذا الخطاب کما انه مختص به ذوی الازواج، پس این خطاب لا تقربوهن نه، همونطوری که مختص به مردان شوهرداری مردانیست که زن دارن و همسر دارن، دیگه جامعه امروز اینطوریه دیگه، مردا به جای زن شوهر دارن، مختص به ذوی الازواج ولا یشمل العزا، شامل مجردانه میشه الا على وجه تعلیق، مگه اینکه به صورت معلق بگیم به زنه، به مردای مجرد به شما مثلا بگیم اگه بعدن ازدواج کردید اینطوری 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 معلق. فکذالک من لم یبتلی بالمرأة الحائض، همینطور هم نسبت به کسی که مبتلا به مرأه حائض نیست، نسبت به او هم فقط و فقط به صورت معلق مستحسنه. همون نکته‌ای که ما قبلا تو بحث خروج از محل ابتلا گفتیم اینجا تصویر میشه. و یجکل الفرق بین هذان، یه مثال سوم هم میگه، حالا مثال سوم نگفتیم اینجا میگیم مشکل از فرق بین این مثال و بین ما از آن نظر او حلف علا ترک الوضع فی لیلت خاصه ثم مشتبه بین لیلتین او عزیم، حالا نظر کرد یا قسم خورد که آقا توی شب خاصی مباشرت رو ترک کنه، حالا اون شب مردد بین چند شب شده، حالا یادش رفت اون شبی که گفته بود مثلا شب عاشورا بود، شب نه چی بود، شب چی بود، مردد شد. خب اینجا هم در اینجا مشهور و معروف میگن احتیاط واجبه، در اون 3-4 شبی که احتمال میده یکی از اون شبهایی باشه که قسم خورده باید اجتناب کنه. خب فرقش با بحث ما چیه؟ که تو بحث ما شما میگی تو 30 روز اجتناب لازم نیست، ولو علم اجمالی داره 5 روز 3 روز 4 روز از این ایام ما برش حرامه، اما چون علم اجمالی دارد هم و اطلاع هم دقیق نیست، مثلا احتیاط واجب نیست، اونجا هم همینه. لکن نل از هر هنا وجوب و احتیاط، از هر در این مثال سوم وجوب احتیاطه. چرا؟ چون وجوب وفای به نذر مشروط به زمان نیست. نکتش وجوب وفای به نذر مشروط به زمان نیست، زمان ظرف امتصاله. اینطوری گفتن، گفتن آقا نگفته که اگر اون شب شد وفای به نذرت کن، گفته وفای به نذرت بکن منجر، فقط متعلق نذرش تو اون شب خواسته. پس وجوب وفای به نذر مشروط به زمان نیست، از هر دیگه احتیاط واجب. این بیانم که بس ما قابل گفتن حالا یواش بگیم. و کذا فی المثال ثانی من المثالین المتقدمه، مثال دوم هم یعنی مثال همه ربا، این هم همینه. چرا؟ چون تکلیف گفتن استغراقیه در بحث به قول معروف ربا، به خلاف تکلیف در بحث حائض که مشروط به حیض و مقید در ظرف حیض، در حالی که حکم حرمت ربا، حکم حرمت ربا و اینکه ربا حرامه مشروط به قول معروف وجود ربا نیست، اصلا معنا نداره. دقت کنید، مثلا به شما بگن که اگر ربا ایجاد شد اون رو ترک کنید، که معنا نداره، تو وقتی ربا ایجاد شد شد دیگه، درسته؟ حکم حرمت نمیتونه متعلق متوقف و معلق بر تحقق اون موضوع باشه. بله، اما تو بحث حائض امکان داره که بگیم اگر حائض بود مباشرت حرامه، اونجا اگر مباشرت حکم رو معلق بر مباشرت بگیرید این بی‌معناست، معنا نداره حکم و حرمت رو معلق بر مباشرت بگیرید. چون اگه بگید معلق بر مباشرت یعنی چی؟ یعنی اگر مباشرت کردید مباشرت حرامه، این معنا نداره. مثلا حرمت مباشرت برای جلوگیری از ایجاد مباشرت، کمایی که حرمت ربا هم برای جلوگیری از ایجاد رباه. پس نمیتواند حرمت معلق بر ربا باشه، معلق بر مباشرت باشه، اما میتواند حرمت معلق بر تحقق زن حائض باشه، وجود زن حائض باشه. حرمت چی؟ حرمت مباشرت، یه اشکالی نداره. یا حرمت مباشرت معلق بر وجود زن حائض، این اشکال نداره. پس بین حرمت ربا و بحث حیض میشه این تفاوت قائل شد که تعلیق حرمت بر ربا بی معناست، در حالی که تعلیق حرمت بر وجود زن حائض قابل تصوره. پس میتونیم نتیجه بگیریم که حکم حرمت ربا یک حکم منجز و غیر معلقه، چون بی معناست. حالا ببینیم درسته یا نفتش بکنیم. و حیث قلنا به عدم وجوب الاحتیاط به شبهت تدریجیه، حالا چون ما قائل شدیم در شبهات تدریجیه، البته اون مواردی که بگید، در اون مواردی که شبهات تدریجیه ای که در کدوم شبهات تدریجیه ما گفتیم احتیاط واجب نیست؟ مطلق که نگفتیم. اونایی که اطلاعش هم تدریجی باشه، درست های حقیقت؟
بله
بله بله. و اونجایی و چون گفتیم که احتیاط واجب نیست در شبهات تدریجیه، پس ظاهر جواب داد مخالفت قطعیه، به نظر میاد مخالفت قطعی جایز باشه. لعن در مفروض عدم و تنجد تکلیف الواقعی به نسبت، چون فرض اینه که تکلیف واقعی نسبت به اون حکم، نسبت به مخالفت قطعیه، ببخشید نسبت به مکلف، تکلیف واقعی نسبت به مکلف منجر نیست. فرق الواجب از وضوع بی کل مشتبه الى از جاری بی خصوص داره که مشتبه فضلی کنه به اصول عملیه. حالا اصول عملیه میخواد نتیجه شباهی باشه و حرمت فرق نمی کنه، باید ببینیم مقتضای اصول چیه. فیار جواب، حالا اصل چی میگه؟ فیار جواب که مثال اول، در مثال اول این هم بسته ای رجوع میکنیم به استصحاب طور الا ان یبقا مقدار الحیث، رجوع میکنیم به استصحاب طور تا اون مقدار حیث واقع بمونیم. مقدار حیث چیه؟ مثلا فرض کنید علم اجمالی داره 3 روز یا 5 روز، اون 3 روز یا 5 روز آخر ماه استصحاب طور میکنیم. فیار جواب فی الا اصال در اون 3 روز یا 5 روز آخر هم رجوع به اصل واقع میکنیم لعدم جریان استصحاب طور، چون استصحاب تو دیگه جاری نیست. چرا استصحاب تو دیگه جاری نیست؟ چرا جاری نیست؟ که اون 3 روز هم بیشتر توضیح بدم الان، چون این طوری ما اجمالا این طوری توضیح داریم استصحاب تو جاری نیست، چون علم پیدا کرده که نقض شده. حالا یا این 3 روز آخر حیضه یا قبلا بوده، پس علم داره حالت سابق نقض شده. خب اینو بخوام تحلیل بیشتر بکنیم، میگیم استصحاب طور جاری نیست چون ارکانش تام نیست. حالا ارکانش تام نیست یا یقین ثابت دیگه نداره یا شک داره. اگر اون روزهای گذشته، اگر اون روزهای گذشته حائض شد، اگر روزهای گذشته حائض شد دیگه یقینش به طهارت از بین رفت، دیگه یقین به طهارتی ندارد که استصحاب، چون یقین به طهارتش از بین رفت. نه فرض کنید مثلا فرض کنید روز 10 تا 15 حائض شد، الان روز 25 روز 25 10 تا 15 حائض داره 25 اینجا نمیتونی استصحاب طور رو کنی. چرا؟ چون یقینه به طهارتی که داشت قبل از اول ماه بود، اون یقینه به طهارتی که قبل از اول ماه بود روز دهم از بین رفت، تردید داره از بین رفت. وقتی از بین رفت دیگه یقینه به طهارت وجود نداره که استصحاب طور. پس اگر فرضاً واقعاً اون ایام عادت قبل از این 3 روز یا 5 روز آخر باشه، یقینش به طهارت از بین رفت، دیگه یقین به طهارتی ندارد که استصحاب کنه. اگر واقعا این 3 روز آخر یا 5 روز آخر واقعا حائض باشه، ایام عادتش باشه، اینجا درسته یقین به طهارتش قبلا از بین نرفته، چون تو این 25 روز فرضیه که حائض نشد دیگه، اما دیگه شکل آهنگی نباید باقی نمونه براشونه، چون این 5 روز آخر حائضه. پس در هر حال این علم داره، این استصحاب ارکانش تام نیست، اما این ارکان تام نبودن و دقیق نمیتونه بگه کدوم رکنش تام نیست. بالاخره یکی از ارکانش یا یقین سابق باشه یا شکل آهنگ باشه تام نسبت به 3 روز آخر دیگه استصحاب نمیتونه
مستند
عددی نباشه.
من حد
داد که 3 روز قبل بوده و قرینه هم داشت که بحث روشن شد، قرینه که نمیدونه، قرینه نداره، حد نمیخوام، حد هم نمیخوام بگیم، احتمال داریم،
احتمال
داریم، حد خیلی فرق داره.
شکل
لاحق هم نیست، هم یقین سابق نیست هم شکل لاحق،
دو تا شکل
در یه حالتش هم یقین سابق نیست هم شکل لاحق. و فعل مثال سان، در مثال دوم که بحث ربا باشه، یرجع الی اصالت الاباحه و الفساد، رجوع میشه به اصل اباحه از نظر حکم تکلیفی و چی؟ و اصل به قول معروف فساد در حکم وضعی. فیحکم فی کل معاملت یشک فی کونها ربویه، در هر معامله‌ای که شک در ربوی بودن داریم حکم می‌کنیم به چی؟ به عدم استحقاق عقاب بر ایقاع عقدها برای اینکه عقاب و استعقاب عقاب بر انجام عقدش وجود نداره و عدم ترتب الاثره، اما معاملا اثر برش مترتب نمیشه. لأن فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي، چون فساد ربا دائر مدار حرمت که نیست، دائر مدار حرمت که نیست. میتونه آقا یک معامله ربوی، من یه دقت کنید نکته مهمی میخواد بگه که آقا اگه شما علم به ربوی بودن معامله نداشته باشید، اگه کسی نمیدونه معامله‌ای که انجام داره میده رباست، کار حرامی انجام داده نمیدونه رباست، معاملش هم صحیحه، پس درست ربا دو تا حکم داره، هم تکلیفا حرامه هم فرضا باطله، اما این دو تا حکم به هم چفت نیست. اینطوری نیست که اگه کسی ربا برش حرام نبود چون علم نداشت پس معاملش هم درسته، با هم تلازمی نداره. میتونه معامله ی ربوی باطل باشد اما چون طرف علم ندارد حرام نباشه، قابل تفکیک. اینجا هم استصحاب میکنیم فساد رو، از اون طرف هم اصالت و اباحه جاری میکنیم، میگیم حرام، اینه قابل تفکیکه دیگه. ولذا یفسد فی حق القاصر، میگیم آقا فاسد معامله ربوی در حق مثلا قاصر، کسی که جاهل قاصر، یا کسی که فراموش کرده، یا کسی که صغیره، علاوه وجه طبق یک نظریهی ما غالب فاسد میشیم. البته برخی گفتن که در ربا، ربا مثلا مشروط فسادش مشروط به حرمت، البته گفتن اما خیلی معنای ضعیفی و معنای معروفی. لازمه اصول و قواعدی که خود خدا دست ما گذاشته اینه، چون به ما گفته هر جا شک که در چیزی داشتی استصحاب کن، خب لازمه استصحاب هست، هر جا شک که در عقاب داشتی نفی عقاب کن، لازمه نفی عقاب هم خود ما ابزارهایی که شعار دست ما گذاشته نتیجهش همین. بله،
اگر به نفس خود فیل تعلق گرفته باشه اینجا هم به هر حال هم حرمت داره، هم به لحاظ وضعی اون بحث فساد پیش میاد.
خب باشه،
ما میتونیم ارتباط بدیم،
ارتباط که دارن، من میخوام بگم که هم حرمت داره هم فساد قبول، اما میخوام بگیم که آیا اگر حرمت رفت الزاما فسادم میره، یا میتونه حرمت بره اما فساد باشه؟
اگه نفسی حساب کنی قاعدتا باید بره دیگه، یعنی همراه با حرمت باید باشه، آجا به خلاف نظر شما.
نمیدونم حالا چی بهت بگم، خب بله حالا یه نکته اینجا من نشتم اینجا برس کنید بگه باشه برای کلاس آنما، اگه برسید به کلاس آنما اینجا کجای کلاس آنما هنو حدیث رفعی هنو حدیث رفعی چند سال حدیث رفعی شما با کلاس تو استاد که تا کجای کجای دارم شما هنو حدیث رفت چی کار میکنید؟ چقدر دیگه موشی کافانه دیگه دیگه تشت نخور کله تو بسر چقدر توش میدید عمر نه چقدر عمرانی داره خبه نشید. خب ولیس اونا، حالا اینو دیگه میخواستم نگه وقت داریم میگیم، ولیس اونا مورد و تمسک با اون مساحت العقود. میگه آقا ما شما نگید اینجا ما رجوع میکنیم به عموم و خوب لغوت، شک داریم آیا معامله صحیحه یا نه، چرا اصالت الفساد بگو و خوب لغوت، من نمیتونم رجوع کنم به خوب لغوت. چرا نمیتونم رجوع کنم به خوب لغوت؟ چون تمسک به خوب لغوت در اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، تمسک به آن در شعبه مستقل مخصص لایجوز. چرا؟ چون عقوب لغو تخصیص خورده به معاملات ربوی. تخصیص خورده دیگه. گفته عقوب لغو مگه معامله که ربوی باشه تخصیص خورده. منم از نظر مستقی نمیدونم این معامله ربوی هست. پس شعبه مستقی مخصص داره. وقتی شعبه مستقی مخصص دارم تمسک به آن در شعبه مستقی مخصص جایز. تمسک به آن میشه. باید رجوع کنیم به اصالت الاستقامه. ولیسه هنا اینجا مورد تمسک به عموم صحت عقود نیست. چرا؟ چون علم داریم به خروج بعضی از مشتبهات تدریجیه از عموم لفرض علم به فساد بعضا. چون علم داریم به فرض که علم داریم به فساد بعضش، یعنی منظورمون مثلا ربا. فیوس قتل عام عن الظهور به نصف علیه ها، از عام از ظهور نسبت به این افراد ثابت میشه، واجب است رجوع کنیم به اصالت الفساد. حالا این ببینید اگه توضیح بیشتر خواست فرده توضیح. اللهم الا یقال این اصلا کلا فرده توضیح بلوشه، چون بحثش بحث مهم میشه. اونتون بخوام بخونم آره تو اینطور بخوام بخونم زب میشه. باشه انشاءالله شنبه توضیح میدم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلامت باشه.